جاوید بوده است. شعرها و ترجمه های متعددی که بر گلستان سعدی در طول تاریخ نگاشته شده گواهی روشن بر این مدعا است که اندیشه های ناب و حکمت های جاودانه این شاعر بزرگ تا چه اندازه در ذهن و ضمیر مردم ترکیه رسوخ کرده است و چه نیکوست که امروز آثار ارزشمند سعدی پژوهان ایرانی همچون اثر کاووس حسنلی به زبان ترکی ترجمه و منتشر می شود تا این پل ارتباطی میان دو فرهنگ غنی بیش از پیش مستحکم گردد و نسل‌های آینده هم بتوانند از سرچشمه زلال کلام سعدی سیراب شوند.
ندارمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندارمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هر چه در او است صورتند و تو جان،
دوستان. بدین ترتیب سفر ما در این قسمت از برنامه استاد سخن با پایان میرسد، اما تأثیر سعدی بر دلها و اندیشه ها همچنان با قوت خود باقی است. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
که هر که را تو بگی گیری ز خویشتن برهان
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یکی شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنونده های خوب رادیو دری میگردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ابراز همدردی مسئولان ایرانی با زلزله زدگان شمال افغانستان، تاکید مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان بر استفاده هرچه بیشتر از مسیر خط آهن خواف هرات برای انتقال کالا و مسافر، علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی برای گسترش مناسبات تجاری با جمهوری اسلامی ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که پیشتر زلزله نسبتاً شدیدی برخی ولایت‌های شمالی افغانستان را به لرزه درآورد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها نفر هم زخمی شدند و خسارت‌های زیادی هم به بار آمد. در پی وقوع زلزله شمال افغانستان، مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک به زلزله زدگان افغانستان هم اعلام آمادگی کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با انتشار پیامی با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی و بر حمایت و کمک به مردم افغانستان تأکید کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف نیز در پیامی با زلزله زدگان شمال افغانستان ابراز همدردی و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات افغانستان اعلام کردند حجم واردات کالا به افغانستان از طریق خط آهن خواف هرات امسال نسبت به سال گذشته رشد 5 برابری داشته و به بیش از 50,000 تن در ماه رسیده است. این کالاها عمدتاً شامل مصالح ساختمانی مانند سمنت، کاشی و سایر اقلام صنعتی است که به صورت روزانه در ایستگاه روزنک هرات تخلیه می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر تصویر ویدیویی علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را در ایستگاه روزنک هرات منتشر کرد که وی اظهار داشت بخش عمده صادرات ایران به افغانستان در آینده از طریق خط ریلی خواف هرات انجام خواهد شد.
اینجا روزنک، نام یک ایستگاه قطار در نزدیکی شهر هرات. واگن‌های حامل سوخت که از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان وارد شده اکنون در ایستگاه روزنک هست و این برای اولین بار هستش که صادرات سوخت ایران به افغانستان از طریق ریل انجام میشه. راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق ایستگاه خاف، شمتیخ، به روزنک و هرات متصل میشه و بخش عمده از صادرات ما انشاءالله در آینده از این طریق شکل خواهد گرفت. ورود سوخت در این مسیر یک رویداد بسیار مهمی در همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان هست.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه هم اعلام کرد. سرپرست این سفارتخانه و جبار علی زاکری، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با یکدیگر برنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان را بررسی کردند. زاکری اظهار کرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در توسعه و بهره‌برداری راه آهن ایران افغانستان چین نقش محوری ایفا خواهد کرد. پیشتر محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، هم اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن سوخت دیزل با مجموع وزن 1120 تن که متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی است، از مسیر راه آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنک هرات شد. حمیدالله خادم، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی در هرات، هم در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در این شهر انتقال کالا از طریق خط آهن را در شرایط فعلی بهترین و آسانترین راه برای تاجران افغانستانی خواند.
افزایش واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده‌ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه، برای تجار و سرمایه گذار بسیار امیدوار کننده است، مسرت بخش است که راه های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای مقصد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز بروز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها. چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتونیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران افغانستان گفت راه آهن خاف هرات که در حال فعالیت است، یک راه آسان و ارزان برای دسترسی افغانستان به دیگر کشورها از طریق خط آهن است. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد انتقال مسافر از طریق خط آهن ایران و افغانستان هم از اولویت‌های مسئولان دو کشور است.
ما شاهد بودیم حتی قطارهای بارهایی از فرانسه، از ترکیه خب راهی افغانستان شد، حتی کمک‌های بین‌المللی بر روی خط ریلی خواب هرات از اروپا به افغانستان رسید و این موضوع یعنی این که یک دسترسی راحت، یک سهولت خوب و مستقیم، اونم از طریق کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که فارغ از شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که خب افغانستان درگیر اون هست و خب ایران هم با این شرایط تحریمی سال‌ها دست و پنجه نرم کرده و درک می‌کنه همسایه خودش رو، ملت عزیز افغان افغانستان رو، و بدون توجه به شرایط تحریمی یک مسیر با دوام و با ثبات و ارزان قیمت برای دسترسی افغانستان به سایر کشورهاست که بی منت از طرف جمهوری اسلامی ایران خب در اختیار افغانستان قرار گرفته و قطعا باید تلاش بکنیم که این مسیر توسعه اون به سمت مزار شریف و از طریق مزار شریف به ازبکستان، تاجیکستان و به چین به صورت مستقیم این اتصال از طریق خطوط ریلی استاندارد برقرار بشه. انتقال مسافری یا راه آهن مسافری یکی از اولویت‌های مسئولین دو کشور هست و پیگیری‌های خوبی انجام شده. اما وقتی مسافر بین دو کشور می‌خواد جابجا بشه، یک زیرساخت‌های غیر ریلی هم لازم داره، مثل استقرار ادارات گمرک، پلیس گذرنامه یا پاسپورت، استقرار منظم سرحدی و مرزبانی و بحث‌های کمیساری و غیره و اینهایی که خب بالاخره استقرار همه اینها در مرز لازمه. ما به صورت موقت خب تدبیری رو اندیشیدیم که به صورت محدود این قطارهای مسافری راه بیفته تا بتونیم توجه سایر ادارات رو، سایر سازمان‌ها رو هم به این مرز ریلی معطوف کنیم. الحمدلله تلاش‌های خیلی خوبی شده، از تب و تاب نیفتاده، موافقت‌نامه‌هاش در ایران انجام شده. در سفر آینده‌ای که رئیس محترم شرکت راهن ایران جناب آقای دکتر زاکری به کابل خواهند داشت، انشالله اولین قطار مسافری هم راه میفته و اراده جمهوری اسلامی برای این قطار مسافری خب برای مردم افغانستان نمایش در خواهد آمد و انشالله از اون طرف هم توقع داریم که مسئولین افغانستان هم یه مقداری با توجه بیشتر و با سرعت بیشتری این سهولت‌های لازم برای استقرار دستگاه‌ها در مرز شمتیق بین ایران و افغانستان رو فراهم کنند.
از تهران،
تا
کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، پیشتر به ولایت لغمان در این حوزه سفر و با مقام‌های این ولایت دیدار و گفتگو کرد. مجید رضا پناه در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در شرق افغانستان جزئیات این دیدارها را تشریح کرد.
در ملاقات با والی زمینه‌های همکاری‌ها را به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادواری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان. و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان، و هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم در چارچوب همکاری‌های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات‌ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادواری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری رو فراهم کنیم.
شنوندگان محترم، در جریان قرار دارید که پیشتر نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان در بیرجند، مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران، با حضور مسئولان بخش‌های دولتی و خصوصی و صدها تن از تاجران ایرانی و افغانستانی برگزار شد. شاکرالله صافی، مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار کارگرها در شرق افغانستان که در این نمایشگاه و نشست‌های حاشیه‌ای آن حضور یافته بود، در بازگشت به ننگرهار به خبرنگار رادیو دری در جلال آباد مرکز این ولایت گفت فرصت‌های خوب تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان وجود دارد و تاجران و سرمایه‌گذاران دو کشور علاقمند هستند فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهند.
ما با دعوت ایران در بیرجین رفتیم. در بیرجین یک نمایشگاهی بزرگ بین‌المللی بود به نام افغانستان و ایران، فرصت‌های در زو باید استفاده شود. بسیار یک سفر خوب، بسیار یک اگزیبیشن خوب، در اوج امرای بسیار تجاران ایرانی افغانستانی امرای خود صحبت کرد، بین تجارای افغانی و بین تجارای ایرانی در بعض موارد که در اوج تولید میشه در افغانستان ضرورت میباشه. بسیار یک اگزیبیشن فوق‌العاده به خاطر دو هیواد کشورها مفید بود. در اینده میخواهیم که همه تو یک اگزیبیشن در افغانستان و یا هم در ایران دیگه بسازد. در بیرجن بسیار تجارای در بخش زراعت که کار میکرد ما را به جایگاه خود برد، فارم‌های گلخانه ها برد. اونا میخواهی که کشت و زراعت در ایران هم بسیار خوب باشه، در افغانستان هم بسیار خوب باشه. در بعضی موارد هم اتاق زراعت هم نشست کردیم، بعضی موارد بحث کردیم که در افغانستان این فرصت های در بخش زراعت موجود است، در ایران در این بخش فرصت ها موجود است. باید از او ما و شما به شکل کلی یک جای استفاده کنیم. انشاءالله تجارای در بخش زراعت اونا بسیار خوش شد که ما برش حوزه نگرهار و حوزه افغانستان برش تشریح کردیم و پیداوار افغانستان و پیداوار نگرهار برش تشریح کردیم که در این نگرهار آب و هوا به این چیزا بسیار مساعد است. در بخش زراعت که او سبزی میباشه میوه باشه اونا برزونا پیشنهادم کردیم که شما باید از پیداوار نگرهار یا پیداوار افغانستان باید واردات داشته باشی. اونا موافقه کرد. انشاءالله میبینیم که در آینده این برنامه ما چه قسم نتیجه میده. ما که به بیرجین به نمایشگاه رفتیم در اوجه بسیار بازرگانه ایرانی موجود بود، امره اونا بازرگانه افغانستان و ایران نشست کرد در حاشیه اگزیبیشن، بسیار موارد تفاهم کرد و بین اتاق معدن، زراعت، صنعت و اتاق تجارت نگرهار یک پایده هم لاسلیک شد به خاطر اینکه در آینده بین افغانستان و ایران تجارت پیشرفت کنه، تجارت با او کچ برسه که امره افغانستان در دیگه کشورها تجارت میکنه. بسیار یک اگزیبیشن بسیار خوب بود، امره تجاران مختلف سکتور مختلف نشست کردیم. بسیار زیاد تولید ایرانی موجود بود که تجاران افغانستان کیزوناش نشست کرد، در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش صنعت به یک تفاهم رسیده. انشاءالله که در آینده کدام تجاره که از نگرهار رفته و کدام تجاره که در ایران موجود بود بین از اونا ارتباط قائم شده، از روی اتاق تجارت نگرهار انشاءالله در آینده امر از اون ارتباط است. خدا مهربان است که بین اتاق نگرهار و بین اتاق بیرجین کدام معاهده که تفاهم که لاسلیک شده از او مفید استفاده شود. تلاش داریم که بین ایران و افغانستان تجارت بسیار خوب شود، به خاطر که ما نگرهار یک ولایت نزدیک به مرز پاکستان است و پاکستان وقت نه وقت مشکلات ایجاد میکنه. ما کوشش داریم، تب و تلاش داریم که باید امرای ایران یک تجارت خوب داشته باشیم، یک تجارت نرمال داشته باشیم. ما حالی که میفهمیم که ایران به تجارت افغانستان و تجارت نگرهار کدام سهولت ایجاد کرده، ممکن در آینده تجاران افغانستان از او استفاده کنه. انشاءالله بین ایران و افغانستان که کدام تجارت دهی روزا به کچه حکومتی برش کار میشه یا بخش تجارت یا خصوصی سکتور برش کار میکنه، انشاءالله مبید تمام خواهد شد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است که از این طریق می توانید برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم. Thank you.
از همراهی شما از زان تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار. سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، پروپاگاندا بخش دوم. در سال 1627 میلادی فرانسوی‌ها که احساس می‌کردند از رقیبان اروپایی خود در ایران عقب ماندن، از شاه عباس اجازه گرفتند تا گروه مبلغان مذهبی خود را به اصفهان بفرستند. شاه که فکر میکرد حضور اروپایی ها در ایران به اقتصاد کشور کمک میکنه، با این درخواست موافقت کرد. مدتی بعد کشیشان فرانسوی وارد اصفهان شدند. مشهورترین فردی گروه پدر رافائل دومان بود که به چند زبان مسلط بود و اطلاعاتی در علوم دیگر داشت. رافائل دومان که در بین همکارانش و فردی بسیار دقیق مشهور بود، در سال 1660 میلادی کتابچه‌ای را با نام اوضاع ایران تألیف کرد که در آن وضعیت اقتصادی ایران با دقت تشریح شده بود. این کتابچه برای ژان باتیست کولبرت وزیر اقتصاد فرانسه ارسال شد و کولبرت با استفاده از اطلاعات این کتابچه کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرد. چند سال بعد هنگامی که پدر دومان از دنیا رفته بود، کمپانی هند شرقی فرانسه تصمیم گرفت فعالیت‌های خود در ایران گسترش بده. اونا اکنون به جاسوسی دقیق همچون پدر دومان نیاز داشتند. شاتونوف سفیر فرانسه در عثمانی، یکی از تاجران زیرک فرانسوی را که در استانبول مقیم بود برای این ماموریت انتخاب کرد. این تاجر کانسویل نام داشت. او لباس کشیش‌ها را وطن کرد و راهی ایران شد. در اصفهان خود با عنوان منشی گروه مبلغان فرانسوی معرفی کرد و با اونا پیوست. بدون شک اطلاعاتی که یک تاجر میتونست از وضعیت اقتصادی ایران جمع بکنه بسیار دقیق تر از اخباری بود که کشیش‌های عادی گردآوری میکردن. کانسویل در لباس کشیشان شهر به شهر سفر میکرد و اطلاعات مورد نیاز کمپانی هند شرقی فرانسه را جمع‌آوری میکرد. اخباری که به فرانسه فرستاد، حکومت فرانسه را به امضای یک عهدنامه تجاری با ایران تشویق کرد. در عهدنامه‌ای که در سال 1708 میلادی بین دو کشور امضا شد، ایران امتیازهای تجاری ویژه‌ای را به فرانسه واگذار کرد و برای حفظ موقعیت مبلغان مسیحی تعهد کرد که از همه آنها حفاظت و حمایت کند. در حقیقت این عهدنامه نوعی کاپیتولاسیون برای فرانسوی‌های مقیم ایران بود. تا این قرارداد کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه از مسئولیت سیاسی و قضایی برخوردار می‌شدند. یعنی هرگاه بین فرانسوی‌ها و اتباع دیگر دولت‌ها و از جمله خود ایرانی‌ها اختلافی پیدا می‌شد، حاکم محل باید قضیه را در حضور کنسول فرانسه بررسی کرده و رأی می‌داد. در حقیقت فرانسوی‌ها اعلام کرده بودند که دادگاه‌های ایران را برای قضاوت بر رسمیت نمی‌شناسند. اونا قصد داشتن بدین طریق از اتباع خود که بیشتر به جاسوسی در ایران مشغول بودند حمایت کنند. در رقابت دولت‌های اروپایی برای نفوذ در یک کشور، کشیش‌ها هر کدام نقش ویژه‌ای پیدا می‌کردند. اونا باید علاوه بر جاسوسی از کشور میزبان، از کشور اروپایی رقیب هم جاسوسی می‌کردند. در سال 1599 میلادی، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها برای نفوذ در ایران، مخصوصاً در جنوب و خلیج فارس، با سختی با هم رقابت می‌کردند. هنگامی که دو برادر انگلیسی به نام آنتونی و رابرت شرلی برای بهتر شدن روابط ایران و انگلستان در دربار شاه عباس تلاش میکردن، پرتغالی ها دو کشیشه و ایران فرستادن تا روابط برادران شرلی با شاه عباس را تیره بکنن. 4 سال بعد هنگامی که شاه عباس آماده میشد قراردادی را با انگلیسی ها امضا بکنه، فیلیپ پادشاه اسپانیا سکیشیش به ایران فرستاد تا از هر راهی که میتونه از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس جلوگیری بکنه. بعد از سقوط سلسله صفوی، پیروزی‌های نادرشاه افشار در برابر دشمنان ایران چشم‌های اروپایی را خیره کرد. اکنون اونا به دنبال نزدیک شدن به نادر بودند تا از تصمیم‌های بعدی او و نقشه‌های آینده‌اش با خبر شوند. دو کشیش فرانسوی به نام‌های بازن و دامن تصمیم گرفتند این مأموریت را به انجام برسانند. این دو مبلغ عادی و آرام مسیحیت که پیش از این با مردم فقط درباره سرگذشت مسیح و جملات کتاب مقدس صحبت کرده بودند، ناگهان برای درمان بیماران آستین بالا زدند و مدعی شدند که در دانشگاه‌های کشورشان در رشته پزشکی تحصیل کردند و می‌توانند رنج و درد بیماران را کاهش دهند. در حقیقت توانایی آنها در پزشکی به نکاتی محدود بود که پیش از اعزام و مشرق زمین با آنها آموخته بودند تا در شرایط دشوار مأموریت در نقاط دوردست بیماری یا جراحت آنها را از پا نیندازد. توجه مردم به این پزشکان نوظهور فرنگی باعث جلب توجه سربازان و سرداران نادر شد و بعد از مدتی پای آنها با اردوگاه و سپاه نادر باز شد. دو کشیش فرانسوی خیلی زود خود را به ابراهیم خان برادر نادرشاه افشار نزدیک کردند و با درمان جراحت‌هایی که در جنگ برداشته بود توجه و محبت او را نیز جلب کردند. بعد از مدتی بازن که به نظر ابراهیم خان حاذق‌تر و تواناتر بود به نادر معرفی شد. نادرشاه افشار بازن به عنوان طبیب مخصوص خودش منصوب کرد. طبیب مخصوص شاه همواره نزدیکش بود. بازن اکنون به هدفش رسیده بود. در اردوهای سپاه نادر نزدیکترین چادر به خیمه شاه چادر طبیب مخصوص بود. بازن از بسیاری از رفت و آمدها و گفتگوها در مجالس خصوصی نادر، مخصوصا رفت و آمد نمایندگان دولت‌های اروپایی که رقیب فرانسه بودند، اطلاع داشت و در نامه‌هایش به فرانسه با اونا اشاره می‌کرد. اطلاعات این نامه‌ها به قدری دقیقند که به یکی از بهترین منابع تاریخی برای تحقیق درباره عصر نادرشاه تبدیل شدند. بازن در یکی از نامه‌هایش نقشه کاملی از اردوگاه سپاه ایران به فرانسه ارسال کرد. او در نامه دیگری که بعد از قتل نادرشاه نوشت، اظهار امیدواری کرد که به فعالیت خود در درباره جانشین نادرشاه هم ادامه دهد. جاسوسی کشیش‌ها برای دولت فرانسه باعث شد سال‌ها بعد ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه حساب ویژه‌ای روی آنها باز بکند. ناپلئون با آنکه نفوذ کلیسا و کشیش‌ها را در فرانسه محدود کرده بود، فعالیت آنها را در خارج از کشور گسترش داد. او انجمن تبلیغات برون مرزی پاریس با دو انجمن کلیسای دیگر ادغام کرد و با آنها کمک کرد تا فعالیت‌هایشان را افزایش دهند. بنمایندگان سیاسی فرانسه در خارج از کشور هم دستور داد از این مبلغان مسیحیت حمایت بکنند. البته تا جایی که احساسات مردم بومی کشورهای دیگر علیه فرانسه تحریک نشود. ناپلئون می‌دانست در برخی از کشورها، مخصوصاً کشورهای اسلامی، ممکن است مردم از دعوت عده‌ای برای تغییر دادن دینشان خشمگین شوند و اعزام این مبلغان نتیجه معکوس بدهد. او حتی انگامی که به مصر لشکرکشی کرد، اعلام کرد که مسلمان شده و نام خود به علی پاشا تغییر داده است. ناپلئون حتی حضور کشیشانی را هم که رسما به عنوان جاسوس استخدام نشده بودند، در کشورهای دیگر به نفع فرانسه می‌دانست و می‌گفت هیئت‌های تبلیغی مذهبی می‌توانند برای ما در آسیا، آفریقا و آمریکا سودمند باشند، زیرا آنها را وادار می‌کنیم از همه سرزمین‌هایی که دیدن می‌کنند آگاهی‌هایی به دست بیارند. احترام لباس کشیشی آنها نه تنها خودشان را در مقابل خطرات مختلف حفظ می‌کند، بلکه جاسوسی آنها را در کارهای سیاسی و بازرگانی پنهان نگه می‌دارد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گاجرات، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که مصابا با همراه مادرش در یک قریه زندگی میکنه. یک افسانه قدیمی وجود داره که از وجود یک قصه زیبا گپ میزنه. قریه‌ای که بهشت خدا در روی زمین است. همیشه بهار است و بسیار سرسبز و زیبا. آب فراوان داره و صدای آواز پرنده ها شنیده میشه. مصابا از وقتی که خیلی ریزه است خوش داره قریه را ببینه تا وقتی که خشکسالی شروع میشه و طوفان ریگ و گرد و خاک کل چیز خراب میکنه. افراد قریه یکی یکی شروع به مردن میکنن و قحطی همه جا را فرا میگیره. در شرایط سخت مصابا تصمیم میگیره که او قریه افسانه‌ای که گاجرات نام داره را پیدا کنه تا بتونه مادرش و دیگه افراد قریه را نجات بده. او از قریه خود خارج میشه و بی هدف حرکت میکنه. خشکسالی باعث شده که همه جای تبدیل به بیابان شوه. در راه با یک پیرمرد و دخترش برمیخوره که با او کمک میکنن و با او همراه میشن. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
مخروبه کجا بود؟ من هیچ ندیده بودمش.
طوفان ریگ است. من این مخروبه را میشناختم که پیدایش کردم. اگر نه با چشم نمیشه جایی را دید.
بله پدرم راه بلد است.
یک زمان اینجا مخروبه نبود، یک خانه کلان بود، باغ بستان بود. از اولیش او تیر میشد و صدای خواندن پرنده ها میامد. ولی سایکو چی شده؟
من که فکر میکنم آخر از زمان شده. شاید کل آدم ها قرار است که بومرن.
من که بالکل گنگس و گیت شدیم. نمیفهم شما از چی گپ میزنین.
ما از یک قریه دور میاییم، از او طرف کو.
او طرف هم همین قسم طوفان است؟
بله، نه او داریم، نه نان، نه غذا. با امید ای که این طرف اوضاع بهتر باشه همراه پدرم آمدیم.
عجب،
خوب شد من این طرف ها آماده بودم، اگر نه گم می شدیم در این طوفان. آدم نمیتونه راه خودش را پیدا کنه.
شما کدام طرف حرکت میکردن؟ شاید مسیر ما یکی باشه.
راستش ما خودمان هم نمیفهمیم کجا میریم.
چطور؟
شنیدیم یک قریه هست که همیشه بهاره.
خب
همه چیز داره، مردمش به خوبی و خوشی همراه هم زندگی میکنن. نه طوفان است، نه خشکسالی.
پس آوازه قریه به شما هم رسیده.
خب تو هم از این قریه چیزی شنیدی؟
بله، این قریه بهشت روی زمین است.
نکنه که تو هم پشت این قریه آمدی؟
معلوم است، ما دوچار خشکسالی شدیم. به مادرم قول دادم قبل از 10 روز این قریه را پیدا کنم.
نشانی این قریه را داری؟
هیچ نشان و ردی ندارم، فقط میدانم دور است. مادرم میگفت قریه پشت کوه است.
پشت کدام کوه؟
نمیدونم، نمیفهمم.
خب حال سه نفر هستیم، شاید قسمی کامیاب شویم و اونجا رو پیدا کنیم.
باید کامیاب شویم، چاره‌ای نداریم. مادرم انتظار منو میکشه، من باید این قریه رو پیدا کنم. مادرم و دیگه افراد قریه رو باید نجات بدم.
وقت دیدم او پدر و دخترم از پشت گاجرات میگردن خوش شدم. پس گاجرات افسانه نبوده، یک قریه زیبا بوده که کل مردم در موردش گپ میزدن، جایی که همیشه بهار است و صدای آواز پرنده هاش از دورم شنیده میشه.
چی شده پدر جان؟ مثل ای که حالتان خوب نیست؟
نه نه، من خوب هستم. بهتر است که برای خودمون ادامه بدیم.
راه زیاد اومدیم، باید یک جای پیدا کنیم برای استراحت. تو خونه میشه رازد؟
نه نه، من حالم خوب است، در فکر من نباشین، میتونم ادامه بدم. هر چی زودتر حرکت کنیم بهتر است.
اما پدر جان،
گفتم که به فکر من نباشین.
پدر جان حالتان خوب نیست.
اجازه بتون من کمکتان کنم. ببینین او طرفتر یک سنگ کلان دیدمشه، بهتر از همون طرف فنا بگیریم. چی میگن؟
خوب است، بریم همون طرف و پدرم کمک کنین لطفا.
اجازه بتون من زیر بغلتان بگیرم. بیاین بیاین.
خدا خیرت بده جوان.
بریم پیشتر، بریم.
میگم جای خوبی است، میشه پناه گرفت.
بله خوب است، میتونیم تا سو پشت همین تخت سنگ بانیم.
خوب است، همینجا خوب است.
تشویش نکنین، اگه یک مقدار آب هست که برش بتن فکر کنم بهتر میشه.
آب هست ولی خیلی بتن. کم است.
بتن حال فعلا بخورم.
خوب شد در شکاف این سنگ پناه گرفتی.
خدا بزرگ از کمکمان میکنه.
بله میگم پدرم چقدر آرام خواب کده، وقتی حرکت کردیم حالش کاملا خوب بود، اما بعد از سفر ما نقسمی شد.
من این ناجوری رو خوب میشناسم، افراد قریه ما زیاد دچارش شدن.
واقعا؟
بله.
این چه ناجوریست؟
به خاطر گرد و خاک زیاد است. آدمایی که سنشان بیشتر است شوشاشان از این گرد و خاک خراب میشن.
جور میشه؟
چی بگویم؟ راستش تا به حال ندیدم کسی جور شده.
چی؟ کسی جور نشده؟
امیدتان به خدا باشد همین خانم. پدر جانت مرد قوی مالم میشه، را بلد هم هست، میتونه طاقت بیاره.
ولی روز بر روز حالش بدتر شده میره.
خب باید خیلی
زود... شما که میگی ناجور میمانه.
خب بله گفتم کسی جور نشده تا حالا. خیلی زود باید گاجرات پیدا کنیم، اونجا که برسیم جور میشه. هواش خوب است، هوا پاکیزه و تمیز داره، زیر درختاش میشینه و استراحت میکنه.
خدا کنه که زودتر قریه پیدا شد.
پیدا میشه بخیر، من دلم روشن است.
میگم پدر جان بهتر شده؟
خوب شدن؟
تشویش مرا نداشته باشین، بهتر هستم دخترم، خوب هستم.
شکر. سعی کنن مثل که قبل از مام چند نفر اینجا آمدن.
چی؟
بله اینجا را سعی کنن، آتش روشن کردن اینجا.
آسم میگه
میگم این سنگ یک شکافی خوبی داره، جای خوبیست برای پناه گرفتن.
یعنی آدمایی که اینجا پناه گرفتن چی شدن؟
خب اونام حتما رقم ما یک شو ماندن و بعد برایشون ادامه دادن.
یعنی اونام میخواستن برن در او قریه معروف؟
نمیدونم.
تو نام قریه رو میدونی؟
راستش مادرم از وقتی که ریزه بودم قصه قریه رو برام نقل کرده بود، میگفت نامش گاجرات است.
بر مام همین نامه میگفتن، گاجرات.
پس بر شما هم همین نامه گفتن؟
بله.
من فکر نمیکنم بتانم این قریه رو ببینم.
ای چه گپیست که میزنین پدر جان؟
وقتی اوضاع قسمی خراب شد فکر میکردم میتونم این قریه رو پیدا کنم، این بهشت خدا بر روی زمینه، ولی حالا میبینم که نمیتونم.
این گفه نزنن، من مطمئن هستم ما موفق میشیم.
گوش کنین، ما یک نقشه قدیمی در مابین بکسیم داریم. تهمینه جان سایکو بکسه، بکسه سایکو.
بله پدر جان.
امیز؟
فکر میکنم با این نقشه بتانم گاجرات پیدا کنیم. ما این امیز
شما این نقشه را از کجا کردن؟ چرا زودتر به من نشانش ندادن ها؟
میخواستم برات نشان بدم، باید تو رو بیشتر میشناختم، حالی فهمیدم که تو بچه خوبی هستی.
ولی خب با کمک این نقشه اگه زودتر نشان میدادن این رقمی زودتر هم میتونستیم به گاجرات برسیم.
گوش کن و چیزی که میگم خوب گوش کنین هر دو نفرتون.
چی شده پدر جان؟
من بیشتر از این نمیتونم امرایتون بیایم.
این گپ نزنین پدر جان، یک کمی استراحت بکنین، باز جور میشین بخیر.
مال خدا بهتر از هر کسی دیگه میفهمم دختریم، دیگه شما ندارم، نمیتونم، اینجا جای خوبی برای ما.
پدر جان خواهش میکنم از مردن گپ نزنین.
شما با این گپتان ایش کمکی با حال ما نمیتونم بکنن، میونین کلگی رو جگرخون میکنن، جور میشن بخیر. این گپارم خواهش میکنم نزنن.
گوش کنین
بدون شما نمیتونیم گاجراتا پیدا کنیم. خوب میشن
هر دو نفرتان گوش کنین، وقت برای گپا نیست.
پدر جون خواهش میکنم.
خوب میشن شما
خودت هم میدونی که من نفسهای آخریم هست، روز به روز ضعیفتر و ناجورتر میشم، آدم های زیادی مردن.
دور از جان شما این گپ نزنن، خوب میشن.
پدر جان
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رفتی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشقی هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر کنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشش اون میرزه. بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دلداری نباشه این دل حرکت نمیکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.